قرص داری مواد شیمیایی سم وارد بدنت میکنی، اینجا داری بدون این کار انجام میدی، هیچ مشکلی نیست. اما این ربطی به این حرفایی که عرفا میزنن ندارن. به هیچ عنوان اسم اینا رو عرفان نذاریم. پس این فریاد فکره که من اگر من میخوام وارد معنویت شم، میخوام معنویت چیه لذت ببرم. چقدر طرف آروم بود با فلان آدم رو در رو شدم، چه آرامشی در وجودش، منم میخوام اون باشم. ما به اینها در مسیر عرفان میگیم شیطان، فراموش نکنید. نه اینکه بده، در زندگی دنیای ما خوبه، باید یه تجربیاتی داشته باشه، اصلا نمیشه زندگی کرد. حالا من چی میخوام بگم؟ بذارید لغات رو براتون معنی کنم تا یک به یک بریم جلو ببینیم که چی داره گفته میشه. من راجع به شهود، مشاهده، شهود صحبت زیاد کردم، اما بر میگردم باز به ابو نصر سراج توسی و صحبتی رو که میکنم بسیار به این ریزکاری ها دقت کنید. هر آنچه که راه نجات تو این معانی اینها گفتن دیگه اگر نمیگیری کسی نمیتونه توضیح بده، دیگه خودت میدونی. دقت کن، حضور داشته باش. ببینید وقتی که میاد روی مشاهده، مشاهده رو اینطور معنی میکنه ابو نصر، میگه که الشهود والشهاده بالحضور مع المشاهده اما بالبصر او بالبصیرت. یعنی چی؟ میگه شهود، شاهد بودن، زمانی میفته که جریانی به نام حضور وجود داره. یعنی مشاهده رب پیدا میکنه به حضور. حضور مهمترین بحثیه که من در آخر بهش میپردازم، اگر انشالله چیز کنم برسم بهش. اون خیلی مهمه، حضور. اصلا حضور یعنی چی؟ با حضور اتفاق میتونی، بدون حضور مشاهده، شهود غیر ممکنه. خب دیگه چی داره؟ میگه یا داره به چشم دیده میشه، شما میبینید، با چشمتون دارید میبینید، حتی با گوشتون دارید میشنوید. همه اینا برمیگرده به مشاهده با ابصار. اما یک شهود دیگه ای کنار این هست، بل بصیرت، با بصیرت، یعنی با دل دیده میشه. این شهود در حالتی که من فقط بخوام براتون معنی کنم، بخوام باز کنم، ببینید مثل همون اون زیبایی که من توضیح دادم در ستون وجود داره و ما داریم میبینیم. حالا مثالهای بیشتری براتون میزنم که ببینید ما شهود مسئله خیلی مهمیه، با تو بصیرت اتفاق بیفته، در بصیرت اتفاق میفته. ببینید مثلا شما نگاه کنید، امیر کبیر میگن این آقای نوری رو دید، گفت من در پیشانی تو یا در صورت تو صدارت میبینم. این وزیر میشی، نخست وزیر میشی. این آقای امیر کبیر کجای صورت این اینو دید؟ رو پیشونیش نوشته بود این در آینده وزیر میشه، یا فرشته ها به این وحی کردن. این یک بصیرته، این یک شهوده که شما در اون فرد پیدا میکنید. نه بحث عرفانه، نه بحث این مسیرهای سالکه، حالتهای عادی هستش که ما داریم با اینها رو در رو میشیم در زندگیمون، بسیار برخورد کردیم. حالا شما میایین یه پله میرید بالاتر یا ده پله میرید بالاتر از این مثال سادهی که من زدم، میایید زمانی که مولانا به عطار برمیخوره در نیشابور. چی میگه؟ میگه زود باشه که این، زود باشد که این جوان یا این کودک آتش بر جان عاشقان عالم زند. این چی داره میبینه؟ اینو بهش میگن بصیرت. این چیزیه که ما به عنوان شهود در زندگیمون بسیار باهاش برخورد میکنیم. یک حالت قلبیه که به وجود میاد. پس شهود معنیش میشه باید حضور وجود داشته باشه و بعد یا با چشم اتفاق میفته اگر حضور باشه، یعنی شما یا میشنوید یا میبینید، باید حضور باشه، وجود نداشت. مثلا شما اگه برید توی رستوران حضور نداشته باشین چه میدونین چه اتفاقی افتاده؟ باید حضور داشته باشین جسمن. حالا حضور معنوی یعنی چی؟ این رو توضیح میدم. و یا اینکه با بصیرت که باز محتاج شدیدن حضوره، در این اتفاق میفته. ببینید من یک توضیحی رو راجع به یه موضوعی به شما بدم. ما زمانی که راجع به این پنج مرحله مشاهده و حضور و محادثه و اینا صحبت میکنیم، شما یه موقع اشتباه نکنید تو آثاری که میخونید مسائل درونی انسان یک مرزبندی مشخصی نداره که ما بگیم آقا جون شما از این مرزبندی نمیتونی بری اون ورتر. اینها با هم تداخل دارن، شهود با حضور تداخل داره، جفت اینا با مکاشفه تداخل دارن. شما باید از ابیات اون عارف یا نوشته اون عارف متوجه شید که این داره از کدوم حالت صحبت میکنه. حالا حالتهای ما به هم پیوسته است، حالتهای انسانی. ببینید مثل این نیست که بگیم این فیزیکه نمیتونه تو شیمی دخالت کنه. این قانون قانون فیزیکه، این قانون قانون ریاضیه، این قانون اینجور نیست. تو درون ما، درون ما کاملا متفاوته. ببینید شما نمیتونید بگید یک موضوعی 100% عقلانیه، حس به اندازه موی توش راه نداره، یا یک موضوعی 100% احساسیه و عقل درش راهی نداره. اینا یک تداخلاتی دارن، منتها یک جایی عقل خیلی کمرنگه، یک جایی حس و هیجان یه مقدار کمتر میشه، کمرنگتر میشه. ببینید مثلا شما در عقلانیتی در مسئله ریاضی دارید با سخت‌ترین کوشش‌ها و تلاش ها که یک مسئله عقلانیه یک معادله پیچیده رو حل میکنید. چرا دارید این رو انجام میدید؟ عقلانیه دیگه. اما وقتی که به نتیجه میرسین دیدی دفعه داد میزنی یافتم پیدا کردم، حس دخالت کرد. توجه میکنید؟ یه مقدار باید به این موضوع توجه داشت که الان این حالت ها در انسان ها وجود داره. اما این کسانی که سالک هستند چطور از این بندها در میرن، فرار میکنن. پس این شد معنی شهود. قبل از اینکه حضور رو توضیح بدم، چون حضور خیلی مهمه، چیزی به نام مکاشفه رو توضیح میدم، چیزی به نام کشف رو توضیح میدم، بعد میرم سراغ حضور که حضور چیه. ببینید باز همین جناب ابو نصر سراج طوسی توضیحی برای مکاشفه میده. مکاشفه رو به اصطلاح مکاشفت العیون بالابصار، شما عینیت ها رو دارید با چشماتون میبینید، درسته؟ مکاشفت القلوب به اتصال، کشف قلبی با اتصال اتفاق میفته دیگه. عیون و ابصار اینجا کار نمی کنن. یعنی چی؟ من کشف برای شما یه توضیحی بدم. ما زمانی که میگیم کشف، کشف یک زمانی هستش که فرض کنید من الان تو این اتاقم، من بردن توی خونه ای، توی کاخی، تو هر جا دارم نگاه میکنم، دارم توی این اتاق رو میبینم، چیزهایی رو که نمیدونستم کشف میکنم، میبینم پرده ها رو کشف میکنم، درخت، چیز، زمین، ستون، همه میزا و مبه، همه اینا. اما خبر ندارم تو اون اتاق بغلی چیه. حالا اون راهنما دست منو میگیره، میرم توی اون اتاق و کشف میکنم تو اون اتاق چیه. ما به این میگیم کشف، درسته؟ یک جریانی به نام جاذبه زمین همیشه وجود داشته، ما از این بی اطلاع بودیم، الان اومدیم کشفش کردیم. پس یک پردهی، یک حجابی از جلوی چشم ما رفت کنار، ما تونستیم این جاذبه زمین رو کشف کنیم. ما به این میگیم کشف. این یک قسمت کوچکی از معنی کشف عرفانیه. مکاشفه و مکاشفات که میگن منظورشون این یک قسمتیشه. قسمت خیلی بزرگتری وجود داره. اگر ما فرض کنیم عالمی رو که مثلا عالم فرض کنید ملکوت، فرشتگان، همه اینها تا الان بر من مکشوف نبود، من رفتم و این رو دیدم، پس برای من کشف شد. اما معنی وسیعی که داره، که از این خیلی وسیع تره، توسی میگه که کشف در واژه عرفانی مستوری را از فهم برداشتند میگویند کشف. یعنی جایی که فهم انسان مستوره، در اونجا کشف به هیچ عنوان معنی نداره. تا اون مستوری، تا اون حجاب، تا اون پردهی که روی فهم افتاده کنار نره. یعنی چی؟ ببینید، شما بیایید بذارید یک بچه ای رو که الان حالا 6 ماهشه، 1 سالشه، هرچی، شیر میخوره. این شیری که این داره میخوره غذاهای خوشمزه و خوب و سالم زیاده دیگه، سر سفره که به در مادر غذا میخوره. حالا شما بیاین به این بگین که بچه جان ببین اینا چقدر چیز خوبیه، داره میبینه، غذا رو داره میبینه، همه نوع غذا رو، سوپ رو میبینه، خورشت رو میبینه، کباب رو میبینه، پس شهود این مشکل نداره، این میتونه همه اینها رو ببینه. اما آیا قادر به خوردن اینهاست؟ آیا قادر به استفاده از اینهاست؟ مستوری وجود داره، مستوری در رشد وجود داره، پرده در رشد وجود داره. باید اون پرده بره کنار. وقتی که پرده رفت کنار، اون وقت میبینی که دلپی همه اینا رو میخوره. درست شد؟ پس یک جریان کشف جریان مستوریه، برداشته شدن پرده هاست. یعنی اگر یک سالک در فهم خودش، در درک خودش یک پرده‌ای داره، قادر به درک نیست، تا اون پرده برداشته نشه هیچ اتفاقی نمیفته. به همین خاطر میبینید ما ایجاد نیاز در عرفان نیستیم. آقا این رو فهمش مستور پرده هست، تا اون پرده نره کنار تو انواع اقسام این غذاها رو بچین. چه میدونه چی داری میگی؟ این شیر مادرشو میخواد. زیباترین قوانین پیچیده علمی جهان رو بیا به این بچه 5 ساله بگو. یا قصه شنگول منگول برای من بگو. من دور هنوز. پس مکاشفه با اتصاله، یعنی باید اون مستوری بره کنار. تا نره کنار هرگز اتفاقی بین اون سالک با درک حقیقت نخواهد افتاد. حالا پس این هم شد کشف. شما به کشف بسیار دقت کنید. کشف یک زمانی هستش که در یک حالتی که اون سالک قادر به درک، یعنی اون مستوری رفته کنار، اون پرده رفته کنار، حالا یا پیرش یا استادش یا حرکت خودش، از این اتاق میره تو اون اتاق، اون اتاقو میبینه، کشف میکنه در مسائل درونی. این تا یک بعدی میشه. اما بخواد حرکت کنه به سمت کشف های بالاتر، باید اون پرده، اون حجاب بره کنار. شما هیچ کجایی در ادبیات ما پیدا نمی کنید که اینها از حجاب صحبته، که حجاب یعنی چادر. خب میگن آقا بین عوالم ما حجاب وجود داره، این حجاب یک لزومی داره در ارکان هستی، یعنی ماده از عالم مثال جداست، مثال از عالم عقل جداست، بین اینها پرده است. این خیلی خوبه که اینه با هم تداخل نمی کنن در عالم. اما وقتی که یک سالک داره میاد باید پرده ها رو برداره، اگر یعنی باید بشه که پرده ها بره کنار، تا پرده ها نره کنار کشف معنی نداره. یعنی رسیدن به خلیفه باید بتونی خلیفه رو بفهمی، باید اون قدرت فهمو داشته باشی، اون قدرت درکو داشته باشی، ولی خلیفه معنی نمیده برات. پس این شد از این. حالا من میخوام این کشف و حجاب رو توضیح بدم، ولی قبلش میخوام براتون حضور رو توضیح بدم. ما وقتی که میگیم حضور که عمده ترین مسئله است، و اینها رو دیگه اگر هم من جایی تجربه به کار می بردم اون موقع برای اینکه با ذهن عموم آشناتر بود، اما حضور زمانی هستش که شما نیستید، شمایی وجود ندارید، فرشته‌ای وجود نداره، خدایی وجود نداره، هر اون چیزی که هست حضوره، جایی که من هویت، ایگو، نفس اماره غایب میشه، این تو نیستی که حضور داری، این حضوره. اینو میخوام باز کنم، این با اینکه من به عنوان من رفتم این رو تجربه کردم بسیار متفاوته. من هنوز یک منیتی درم هست، یک هویت فکری در من هست، من رفتم این علم رو کشف کردم، من رفتم این پول رو در آوردم، من رفتم این خانواده رو تجربه کردم، این من وجود داره، من بودم و فرشته، من بودم و خدا، در حضور هیچی وجود نداره، در حضور هیچی وجود نداره. الان براتون توضیح میدم، اینا توضیحاتی که هر چی که دارم میگم، این سرنخایی که دارم میدم بهتون، اگر میام باز دوستانی که تحقیقات میکنن، یا این کتاب علم عفی تصوف رو نگاه کنید، و یا اینکه برید توضیحات قیصری در فتوحات رو دنبال کنید، تمام این صحبت ها رو پیدا میکنید. همه حرفای اونه، همه ماهایی هم که داریم این صحبت رو میکنیم صحبت های اوناست، اینو توجه داشته باشید. مثال میزنه، شما همه تون شنا بلد هستین یا نه، اگر هم دریا رفتین، شما میرید مثلا تا 100 متر 200 متر هر چقدر میرین تو دریا، قشنگ مسلطین به دریا، دارین شنا میکنین برمیگردید. اما اگر یک زمانی در یک وسط دریای مواج که دریا شما رو دریافته، هر طرف که نگاه میکنی موجه دیگه، خشکی مطرح نیست، این شما نیستید که دارید میرید، این موج داره شما رو، و دیگه شمایی مطرح نیستید، اون دریاست که داره حرکت میکنه، این هم مقدار زیادی ترسناکه و هم عمدتاً بی ارادگی و بی خود بودن و فرو ریختن این منه، دیگه دست شما نیست، شما که دیگه نمیتونی خود این من رو که دیگه نمیتونی نجات بدی. جفت این حالت در حضور وجود داره، چیزی که به نام حیرت، چیزی که به نام خوف در حضور، در اون حضور وجود داره، و چیزی که به نام بیخودی وجود داره. به هیچ عنوان دیگه تویی وجود نداری، تویی نیستی، این تو وقتی که برمیگردی میگی من رفتم تجربه کردم، یعنی این که هنوز تو درت منیت هست، در حضور این وجود نداره، چون همتون اینا رو تا یه حدودی تجربه کردید. سوالاتی که برام میفرستین خیلیاتون، من به این نکته ها اشاره میکنم. فکر میکنم قیصریه، حالا اگر نیست سراج توسیه، حالا حرفای من رو بهش درست الان مطمئن نیستم، میگه شما زمانی که در حضور هستید قلب میبینه اما نه با دو چشم، قلب میشنوه اما نه با گوش، قلب میبویه اما نه با بینی، و همینجور میچشه نه با دهن نه با زبان، و همینجور در آغوش داره اما نه با جسم. حضور تا اینجاهایی که من دارم توضیح میدم قابل توضیح دادنه، دیگه بعد از این باید خودت به تجربه. اگه میخوای اینو با این منو با این فکر رو با این استدلال بفهمی، متاسفم، این دیگه چیزی که تا این اندازه میشه گفت. چند تا از شماها تا حالا برای من فرستادین که ما در این حالت مراقبه بودیم یا حتی در حالت مراقبه نبودیم، در شرد، مثلا شما فرض کنید یک هوای سرد زمستونی نیم متر تو برف رو زمینه، یک مرتبه بینی من پر شده از استشمام گل سرخ، گل محمدی، اصلا گلی وجود نداره، من دارم شدیداً گل محمدی رو استنشاق میکنم و این بو نمیره. بل اتصال، این قلب باید اتصال داشته باشه. اینجا جایگاهی هستش که در اصطلاح عرفان غربی، در اصطلاح عرفای غربی بهش میگن اتحاد با هستی، ما بهش میگیم حضور. اتحاد با هستی، فقط یک آگاهی وجود داره، فقط و فقط یک آگاهی وجود داره دیگه، آگاهی من، آگاهی تو، آگاهی فرشته، آگاهی خدا نیست، آگاهی هستیه، تویی نیستی. این رو بهش میگن آگاهی هستی، در اتحاد با هستی به وجود میاد، تویی دیگه مطلقاً وجود نداری. من فقط تا اینجاهایی که اینها مثال زدن، چند تا مثال، یه مثالی که تو مثال میزنم، حرفم رو باز کنم که شما هم بدونید این چی گفته میشه. باز از مثالهای خود اینها دارم استفاده میکنم، اینا حرفای من نیست، مثالهایی که اینها زدن. میگه شما وقتی که یک زیبارو رو میبینید، شما غرق در اون فردید، در غرق در جسمشید، اما من، منظور عرفان، وقتی یک زیبارو رو میبینم 10 دقیقه در جسم اونم، یعنی دارم به جسم اون فکر میکنم، ما بقی اون رو با زیبایی دارم زندگی میکنم. اتحاد با هستی، آگاهی هستی، یعنی دارم با زیبایی زندگی میکنم دیگه، نه با اون. توجه میکنید؟ شما ببینید یک استادی دارین، یک پیری دارید، دانش گسترده ای دارید، کراما، هرچی، شما یا میرید در جسم این آدم، حالا شما فرض کنید اصلا یه پیرمرد فرتوت ناتوانی هم هست که دارید راه اشتباه رو میرید، یا شما میرید با زیبایی دیگه متصل میشید. زیبایی، زیبایی کرامتش، زیبایی دانشش، زیبایی معرفتش، زیبایی علمیش، علمی که عرفا میگن، شما دیگه دارید با زیبایی زندگی میکنید، شما غرق در زیبایی هستید، نه در غرق در فرد. به این میگن اتصال با هستی، اتحاد با هستی. اینجا اونجاییه که قلب این حالت رو پیدا میکنه و این کار قلبه. به این میگن آگاهی هستی، دیگه اون فرد وجود نداره. اگر این تجربه ای رو که من میگم بکنی، دیگه خودت هم وجود نداری، فقط زیبایی وجود داره. این که میگیم آقا اون هویت فکری باید بریزه و این راهکاری که هویت فکری داره چیه؟ اینه که در این مسیر داستان مولانا اتصال ما رو با اون خود زفت، رابطه ما رو با کل هستی میخواد مطرح کنه و میخواد مطرح کنه که چجوری میتونی دری. حالا حضور، باز توجه کنید چون اینا یه مقدار برای ببینید فوق روان انسانه، عالم حیرته. فقط میشه هی بودا میگه با انگشتم دارم ماهو نشونت میدم، فقط میشه انگشت ماهو نشون داد، میشه یه چیزایی رو نشون داد. قرشیدا خیلی مهمه که شما محو زیبایی میشید نه محو فرد. وقتی که تو هم نیستی فرد هم نیست، فقط زیباییه. نه عاشق وجود داره نه معشوق وجود داره، فقط عشق وجود داره. اینا اون تجربیاته. ببینید اینجوری که اینها دارن برای ما مطرح میکنن، میگن عزیز من اونی رو که من حافظ، اونی که من مولانا تجربه کردم، حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. من متوجه شدم، من حافظ متوجه شدم که همه هستی و پیکره هستی یک حضوره، یعنی یک صحنه است. شما یک صحنه رو در نظر بگیرید، یک صحنه بزرگه، در این صحنه اون شاهنشاه اصلی، اون برهمن، اون الوهیت در این پیکره هستی، در این صحنه هستی داره هر لحظه حضور پیدا میکنه، طوفان به پا میکنه، حیات به وجود میاد، انواع و اقسام جریانات وجود داره. دو تا حالت تو میتونی داشته باشی، تو یه انسان. این چکیده ی حرف حضوره. یا میتونی در این صحنه حضور داشته باشی و عین این صحنه باشی و در این طوفان‌ها درک کنی اون چی که آرامشه، اون چی که طوفانه، اون چی که حضور احدیته. یا میتونی غایب باشی. در حضور احدیت و غیاب احدیت جفتش رو میتونی بکنی. دیگه انتخاب با توه. اونور کاری به این ندارن تو چقدر جیغ میزنی خودتو تیکه پاره میکنی، اصلا دیده نمیشی. اون کار رو باید بکنه که میکنه. حالا اگر یک زمانی اون کاری رو که داره میکنه در این غیابی که تو هستی توی اون صحنه یک چیزی ظاهر میشه که در اون ظهور یک حرفی به نفع تو، یک عملی به نفع تو، تو خوشت میاد و خوشحال میشی که منافع تامین شد، این بدین معنی است که اون به تو توجه داره. بسیار نکته ها مهم. وقت میبینی فاصله دین و معنویت، زیر کوه وایسادی میگی بهمن سقوط کن، نه اینکه حرف تو رو شنیده سقوط کرده. در صحنه جلوه‌گری طوریه که حالا تویی که غایبی داری از این یه بهره‌ای میبری، یا خیلی هم به ضرر تموم میشه، ولی این به خاطر توجه به تو نبوده. اینو من برای اون دکوندارایی میگم که میگن این کارو بکن، اونو بگو، این میره توی جایی نمیدونم فلانه، یه مشت سوء استفاده میکنن. بگذاریم. حالا آقا جان من حافظ فهمیدم که من در غیابم، من در حضور حضرت حق نیستم، چیزی به نام حضور وجود نداره. یا باید این پرده رو بردارم، یا اگر این پرده رو بر ندارم در سلسله زلف تاریکی وحشت و هر آن چی که بگی غرق خواهم بود. دو تا حالت بیشتر نداره، ایدر اور، نمیتونی کار دیگه ای بکنی. یا باید از غیاب بیای به حضور، یا باید در غیاب بمونی. در غیاب هر اون چیزی رو هم که چون مطلع نیستی همش میگی خب حالا چرا خدا این کارو با من کرد، حالا چرا من اون اتفاق برام افتاد، چون متوجه نیستی که اون که میگه ما جهان رو آفریدیم برای این خلیفه، برای این انسان، این تویی که در غیابی رو نمیگه، اون داره کار خودش رو میکنه. اصلا هم تا جیغ بزن. حالا حضور ما در این صحنه زمانی میسره که قیاب حجاب برداشته شه. یعنی چی؟ یعنی دیگه منی نیست که تجربه میکنه، منی وجود نداره. تمام صحبت من تا آخر هر زمانی که این داستانهای امسال سال بعد طول بکشه اینه که تو چجور میتونی اتصال روحانی، اتصال با روحت برقرار کنی. اون حالتی که این داره میگه ایناست. اگر هم اینا رو دیگه نمیخوای، نمیخوای. ببینید این حرف من هفته پیش با چه زبانی به شما زدم. گفتم که به ما میگن که ما زمانی که میخوایم دنیا بیایم، در زمان دنیا اومدنمون، زمانی که نطفه بسته میشه، با ما یه قرارداد امضا میکنن. میگن آقا جان شما باید با این اگری باشین. اون پدر و مادر دارن این رو اگری میکنن، موافقت میکنن، اکسپت میکنن که من و تو به این دنیا داریم میایم. یعنی این که تو باید در غیاب باشی، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی در حضور نرو. حضور یعنی معنویت. در حضور نرو، در غیاب بمون، هر کاری میخوای بکنی بکن. حدیثی است اگر اشتباه نکنم از امام صادقه، چون اینا همینجور تو ذهنم میاد و یه دفعه چیز میشه، حالا به قول معروف don't quote me. ببینید میگن که تمام انسان ها که به دنیا میان، دیدی اینجوری میزنن پشتشون که اینا نفس میکشن، گریه میکنن، بچه های کوچولو نوزاد. میگه وقتی که بچه دنیا میاد، قبل از اینکه اون گریه رو بکنه، شیطان این رو لمس میکنه، تاچ میکنه. وقتی شیطان این رو لمس کرد، این بچه گریه میکنه. سیمبولیک خیلی زیبایی ها. دو نفر در جهان بر اساس این حدیث لمس نشدن به وسیله شیطان، یکی حضرت یحیاست و یکی حضرت عیساست. این دوتا زمانی که دنیا آمدن شیطان اینها رو تاچ نکرد، لمس نکرد. حالا اگر از پیامبر یا امام دیگه یه نمیده تا اونجا که تو ذهنم میاد از امام صادقه، این تاچ کردن، این لمس کردن، همون اگریمنتیه که من میگم، همون قراردادیه که من میگم امضا میکنیم. ما باید در غیاب بمونیم. اگر بخوایم وارد شیم در حضور، در حضور نمیتونیم. یعنی به ما میگه تو این کارو نباید بکنی، اگر بکنی میشی عیسی مسیح، اگر بکنی میشی بودا و تو رها میشی. کسانی هم که با تو هستن رها میشن. بعد ما میایم اینو میکنیم، یک انحصار، یک دکون، دوباره این فریب ها رو راه میندازیم. یادتون هستش داستانی رو تعریف کردم به نام مفتش اعظم؟ اینا رو برای من و شما گفتن، خودشون که این داستان ها رو بلدن. مگه عیسی مسیح نمیاد، ظهور نمیکنه در قرن 15 16 هم، حالا داستان تو ذهنم نیست، وقتی که میاد و بلا فاصله اسقف میبینه او عیسی مسیح ظهور کرد، اومده، میگیری میبرتش تو زندان، میگه تو اومدی چیکار کنی؟ میگه من عیسی مسیح هم. میگه بی خود عیسی مسیحی، آه قشنگ دین تو رو دزدیدیم آوردیم اینجا، اینا راضی در دین غرق، ما هم راضی. تو چی بود واسه این مردم؟ اون چی که تو آوردیم ما معرفی کردیم، دین تو نیست، دین کلیساست. فرق ها رو ببینید. زود عصبی نشین، برین توی داستان، زود رو تعصب نرین جلو. همه همین طورن که میبینید آخر داستان حضرت عیسی که میخواد رد شه بره، لای در رو باز میذاره، که یعنی کسانی که میخوان از این در رد شن و به عیسی مسیح بپیوندن، عیسی مسیح، نه مسیحیت و نه مسیحی، اینا هیچ ربطی به حضرت عیسی ندارن. ادیان همشون همینطورن، هیچ فرقی نمیکنن. راه رو باز میذاره. این همون اگریمنته، این همون چیزیه که من به زبان امروزی صاف